أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. ما در حالی 40مین سال انقلاب رو داریم طی میکنیم که در وضعیت خیلی خاصی قرار گرفتیم. من تعبیر میکنم به اون نقطه اساسی درگیری جنگ احزاب. انقلاب اسلامی 40 سال رو با فراز و نشیب‌های مختلف در دنیا طی کرد و امروز من به جرأت به شما میگم و این روزها و امسال یکی از ویژه‌ترین سالهای انقلاب اسلامیه که کم نظیر الا شاید یکی دو سال اول انقلاب، دو سه سال اول انقلاب رو بشه باهاش مقایسه کرد. از یک طرف عمق نفوذ انقلاب اسلامی به حدی رسیده که من به صراحت به شما میگم در تاریخ تشیع بی سابقه است. هیچ وقت شما در تاریخ نمیتوانید مثل این دوره رو پیدا کنید که عمق نفوذ یک حکومت شیعی اینقدر زیاد شده باشه. این کلمات خطرناکیه، این جملات. خواهش میکنم اینا تیتر نشه، چون اینا بعد تعصبات منطقه‌ای، قومی، مذهبی رو برمی‌انگیزه. از ایرانی که آمریکایی‌ها و غربی‌ها و بعد صدام می‌خواستن ساقطش کنن و بهش حمله کردن، آمدن تا مراکز برخی از استانهاش رو هم یه جاهایی بگیرن، یعنی بخشی از خاکش رو هم تصرف کردن، تبدیل شدیم به ایرانی که رفتیم کنار گوش اسرائیل، الان خیمه زدیم و دستمون رو گذاشتیم رو گلوی نقطه قوت استراتژیک غرب در منطقه. اینا خیلی مهمه. جریان انقلابی در تبیین دستاوردهای انقلاب بی عرضه است. بذارید این کلمه رو من صریح بگم به خیلی حزب اللهیا بر بخوره. ما حزب اللهیا در تبیین دستاوردهای انقلاب بی عرضه ایم. عرضه نداشتیم اصلا. دستگاه های تبلیغاتی جمهوری اسلامی در تبیین دستاوردهای انقلاب بی عرضه و شکست خوردن. حالا میگم چه اتفاقی داره میفته. قوت‌های ما رو دشمن به ضعف خود ما تبدیل می‌کنه. قوت‌های ما رو. خب رفتیم در یک نقطه‌ای مثل سوریه، در جایی ایستادیم که هر آنچه غرب داشت آورد، هر آنچه جریان ارتجاع پول داشت اونجا ریخت، هر چه مزدور و عنصر در سراسر دنیا میتونستن جمع بکنن آوردن. همه امپراتوری رسانه‌ای غرب آمد پشتش. چه اتفاقی افتاد؟ انقلاب اسلامی در اونجا سرفراز بیرون آمد. غرب دچار بحران شد. و اینکه امروز می‌بینید آمریکایی‌ها، رژیم صهیونیستی اروپایی‌ها اینقدر دارن دست و پا می‌زنن، چون می‌دونن به نقطه کانونی و نقطه مهم برخورد ما و تمدن غرب نزدیک می‌شی. می‌دونن که قرار بساط اسرائیل رو ما بکنیم و چون می‌دونن اونها هم شمشیر کشیدن. میگم حالا میخوام بعد وارد کشور بشم، اون طرف بگم حرف دارم اینجا. خب این طرف هم عراق، عراقی که یه روز به ما حمله کرد، عراقی که صدامی که هم کشور عراق رو منهدم کرد، هم به کشور ما بیش از 1,000 میلیارد دلار خسارت وارد کرد. این عراق امروز به یکی از متحدان استراتژیک جمهوری اسلامی تبدیل شده و ما داریم در عراق اونجا برای آمریکایی‌ها خط و مرز تعیین می‌کنیم. جیغ آمریکا در اومده، دادش در اومده، فریادش در اومده. عربستان سعودی نقطه قوت غرب بود در منطقه، دوباره مثل اسرائیل مهره اصلی جریان نفوذ در بین امت اسلامی عربستان سعودی بود. یک نفوذ حرفه‌ای صورت گرفت، یک حکومت وابسته به وجود آمد، به عنوان خادم الحرمین میزبان امت اسلامی شد، با دلارهای نفتی در قلب کشورهای اسلامی دانشگاه و دانشکده و مؤسسه زد، نفوذ کرد، خیلی از حکومت‌های اسلامی رو سرنگون کرد یا خودش اونا رو اداره کرد. یه دفعه کنارش جنبش انصار الله بیرون آمد که امروز آمریکایی‌ها به عربستان سعودی میگن اگر دستت رو از این جنگ برداری عربستان سقوط میکنه و عربستان راهی نداره جز ادامه این جنگ. اون هم با یک امتی، با یک ملتی در یمن که هیچی نداره، هیچی نداره، مثل سالهای اول ما بوده تو جنگ. اون موشک و اینا خدا از قبل براش میرسه. در نقاط مختلف هم عمق نفوذ انقلاب اسلامی رفته، حالا نمیخوام اینا رو، خودتون میدونید. پروژه کردستان بزرگ، ببینید پروژه کردستان بزرگ بیش از 120 ساله که این برنامه ریزی شد. 120 سال اروپایی ها اول برنامه ریزی کردن، بعدم آمریکایی ها اومدن پشتش رو گرفتن. اصلا یک بار در مهاباد ما ملا مصطفی بارزانی، پدر مسعود بارزانی، قیام کرد، برای مدتی جمهوری مهاباد رو هم تشکیل داد در دوره پهلوی. خب بعد برنامه ریزی کردن تو این اوضاع منطقه، وسط حمله داعش، تو اون جایی که جبهه مقاومت قدرت گرفته بود و قوت گرفته بود، حکومت کردی تشکیل بدن، دولت کردی رو بالا بیارن، 4 کردستان ایران و عراق و سوریه و ترکیه رو درگیر بکنن، یک حکومت کردی تشکیل بشه، آغاز تجزیه طلبی، درگیری کشورهای اسلامی و تشکیل یک رژیم صهیونیستی دوم. چقدر سرمایه گذاری کردن از 2 دهه قبل، برند کرد اسرائیل رو بالا آوردن، 1009 کار اونجا انجام شده. اگر مطالعه کنید میبینید عجیبه، عجیبه. خب همه کار رو کردن کردستان رو بگیرن، اعلام استقلال کرد کردستان، با مدیریت انقلاب اسلامی تمام داشته هایی که اینا چند دهه روش سرمایه گذاری کردن فرو ریخت و برای اولین بار دولت عراق، حتی در زمان صدام این قدرت و دولت عراق نداشت، برای اولین بار فرودگاه ها، مرز های کردستان به دست دولت عراق افتاد. اینا خیلی بزرگه برای انقلاب اسلامی. خیلی ها نمیفهمن اینا یعنی چی. اینا ضامن بقای انقلاب اسلامی، ضامن بقای تشیع در منطقه، ضامن بقای اسلام ناب، چه شیعه چه سنی، اسلام ضد استکباری، ضامن بقاش این اتفاقاتی بود که در منطقه افتاد. خب در اوج این قدرت دشمن تصمیم گرفته یک بار خودش رو با ما تعیین تکلیف کنه. خب ما دوره‌های مختلفی رو با آمریکا و اروپا طی کردیم تا رسیدیم به شرایط فعلی. شرایط فعلی از چند منظر در 40مین سال انقلاب اسلامی پیچیده شده. شرایط الان شرایط ویژه‌ایه. یک مؤلفه و ویژگی تیم آقای ترامپ، یعنی در تیم فعلی ترامپ بزرگترین دشمنان جمهوری اسلامی که از اول معتقد به حذف انقلاب اسلامی بودن آمدن شدن سیاستگذاران تیم آمریکا. به ویژه دو شخصیت، پومپئو که رئیس سازمان سیا بود بعد شد وزیر امور خارجه، و جان بولتون. اینها از اول هر صهیونیست های محض آمریکا بودن که از اول معتقد به براندازی و حذف این نظام بودن، اگرچه دولت های دیگه شون هم همین داشتن، مدل هاشون فرق میکرد. این آقای جولیانی که شهردار نیویورک بود، مشاور ترامپ بود و الان مسئول هماهنگسازی منافقین و گروه های معارض علیه ماست، میگه حقیقتا ترامپ به دنبال حذف نظام جمهوری اسلامی، رسما اینو اعلام میکنه. باقی رئیس جمهور آمریکا رسما این حرفا رو نمیزدن. میگفتن ما دنبال تغییر، نمیدونم نوع نگاه حکومتیم دنبال این، میگه ما دنبال تغییر اصل و ساقط کردن نظامی. پس یک، تیم ترامپ. دو، ناکارآمدی دولت، ضعف مفرط دولت فعلی، گره زدن همه مسائل کشور به برجام و ناکارآمدی و ضعف برخی از دستگاه‌های دیگه. اینها باعث پیچیده شدن شرایط شد. سه، بحث فضای مجازی و نفوذ ویژه دشمن در کشور از طریق فضای مجازی و ورود به عرصه های جنگ شناختی که یک جاهایی باعث به وجود آمدن جنبش های بی سر، باعث به وجود آمدن اغتشاشات و باعث به وجود آمدن بحران هایی شد که بخشش هنوز ادامه داره و شما میبینید. این سه عامل مهم دست به دست هم داد که غربی ها، پژوهشکده های غربی و دولت ایالات متحده آمریکا به این نتیجه برسن که می شود در 40مین سال انقلاب اسلامی رو ساقط کرد. لذا برنامه طراحی کردن، برنامه ویژه و سازماندهی شده. این برنامه ویژه‌ای که سازماندهی کردن، که به ویژه از نیمه دوم سال 96 این پروژه کلید خورد، قرار بود با جنبش‌های اجتماعی، ایجاد نارضایتی در مردم و فشار کشور رو ساقط کنن، که شما در دیماه نمونه‌های از این حرکت‌ها رو دیدید که به فضل الهی و با مدیریت حضرت آقا اینها جمع شد و یک خطر مهم از بیخ گوش انقلاب اسلامی عبور کرد. اما جریان انقلابی، دولت ما، مجلس ما، قوه قضاییه ما و دستگاه‌های ما بیدار نشدن و نشدیم. در شرایطی که دشمن همه قواش رو آورده وسط، من و شما و دستگاه‌های دولت و مجلس مثل سالهای آرامش داریم برای خودمون کار خودمون رو میکنیم، سرمون انداختیم دنبال کار روزمره خودمونیم. خب دشمن یک برنامه ریزی ویژه‌ای کرد که حضرت آقا در 14 خرداد امسال فرمودن از طریق سه مدل فشار، فشار اقتصادی، فشار روانی و فشار عملی. دشمن تصمیم گرفته به خیال خام خودش انقلاب اسلامی رو ساقط کنه. خب بستهشون آماده شد. بسته اول فشار اقتصادی بود. دولت نتونست این اقتصاد کشور رو هدایت کنه. بسیاری از ظرفیت‌های درونی کشور تعطیل شد، تضعیف شد. منتظر گره‌گشایی آمریکا و غربی‌ها در برجام ماندن با پول نفتی که می آمد تا حدودی در کشور حقوق می‌دادن، کشور را به مرور و به زور دولت اداره می‌کرد. به ظرفیت‌های درونی علی‌رغم همه تأکیدات آقا توجه نکرد. اقتصاد ما در آستانه بحران قرار گرفت. خب دشمن رصد می‌کنه، دید الان موقعشه که فشار رو بیاره. شروع کرد یک بسته ای از تحریم‌های جدید رو آماده کرد و یک دوگانه ای رو آمریکا و اروپا با هم بستن که آمریکا از برجام بیرون بیاد، اون طرف اروپا تو برجام بماند و جمهوری اسلامی عملا نتواند از برجام بیرون بیاد، چون یکی از اعضای برجام ظاهرا برجام رو ترک کرده، باقی اعضا مقیدن و جمهوری اسلامی باید در برجام بماند. اینا روزی که رفتن برجام رو نوشتن، اونا طراحی کردن تو نوشتن برجام. خب یه نفر عنصر اصلی آمد بیرون، کسی که اقتصاد دنیا دستش، گفت من کار ندارم دیگه برجام، من میام بیرون، تحریما رو سرتون، فشار اقتصادی رو سرتون، بانک‌ها رو می‌بندم، نفتتونم اجازه فروش نمیدم، شرکتام حق ندارم با شما قرارداد ببندن. اروپایی‌ها گفتن نه، ما توی برجام میمونیم، ایران بیاد، حالا بیاد با ما بشینید مثلا مذاکره هم بکنید، بریم حالا یه ذره برجام و اصلاح هم بکنیم، حالا حرف داریم با شما، تا بعد اجازه بدیم شما یه ذره نفتتون رو بفروشید، مثلا اجازه بدیم شرکت‌های اصلی اروپایی که نمیتونن با شما قرارداد ببندن، بانکای 2 و 3 و 4 اروپا مثلا بیان، بانکای محلی بتونید مثلا پول کیسه‌ای منتقل بکنید و یه ذره از پولتون رو بدیم و نمیدونم نفت در برابر غذا و همین پروژه‌ای که برای ما طراحی کردن. خب آمریکا هم شروع کرد. من اینو به شما بگم، وزارت خزانه‌داری آمریکا بیشتر نیروهاش رو مأمور کرده، یعنی وزارت خزانه داری آمریکا که حوزه اقتصاد آمریکا رو اداره میکنه، بیشتر نیروهاش رو مأمور کرده که فقط رو پروژه ایران تمرکز کنن. تمام کارشناسا و مشاورین که میتوانستن رو پروژه ایران کار کنن آمدن. مثلا در دوره اوباما شاید 10 نفر 15 نفر بودن، الان به 300 خورده نفر رسیدن که نشستن، هر کدوم مسئول بخشی از پرونده بستن منافذ اقتصادی هن. و به قول خودشون گفتن ما این منافذ رو میبندیم، فشار میاریم. یک فشار اولی که از زمان خروج از برجام شروع شد، جنگ روانی هم پیوست همش هست، فشار روانی. حالا عرض میکنم کیا دارن اینو اداره میکنن. پشت سرش این فشار رو ادامه میدن. قرار خودشون این بود که در تیر ماه فشار به اوج خودش برسه، که به قول خودشون تو بازار رسیده، دلار رو گران کردن، اتفاقات دیگه افتاد، تازه هنوز اثرات اصلی تحریم ها بیرون نیامد، بیشتر اون قسمت روانیش اثر کرد و حالا جریان نفوذ داخل. و بعد این پرونده ادامه پیدا کنه. خیلی جالبه، یک تاریخی مشخص کردن آمریکایی‌ها، گفتن تمام منافذ اقتصادی جمهوری اسلامی رو ما تا کی میبندیم؟ تا روز 13 آبان. روزی که گذاشتن دیگه برای اون به قول خودشون فشار روی گلوی ما، روز کیه؟ 13 آبانه، که روز مبارزه با آمریکاست و استکبار جهانی. بعد گفتن بعد از این ظرف مدت 6 ماه حد اکثر، اگر نه اونا اعتقادشون اینه که ظرف مدت 3 ماه دیگه تا آخر سال انقلاب اسلامی سقوط خواهد کرد. اون چیزی که برای خودشون طراحی کردن. اما میگن اگر هم این نشد، گزینه دوم این که ظرف مدت 6 ماه ایران مثل کره شمالی کاملا تسلیم میشه، مؤلفه های قدرتش رو باید بیاد تحویل ما بده. که مؤلفه های قدرت اصلیش چیان؟ یک، قدرت موشکی. میگه خب دیگه، حالا فشار اقتصادی بهت اومد، گلوتو فشردم، در آستانه تهدید حذف هم قرارت دادم، حالا بیا با من مذاکره کن، بیا قدرت موشکی تو تحویل من بده تا من بعد بگم چیکار میکنه. همون کاری که با صدام کردن دیگه، با لیبی کردن. مؤلفه قدرت دوم دیگه چیه؟ مؤلفه دوم قدرت حضورش در منطقه و حمایت از مقاومت در منطقه است. میگه خب باشه، حالا برگرد داخل مرزها تا بعد بیام باهات مذاکره کنم بگم چیکار کنی. برات گردونم به یک نقطه‌ای که بعد هر کار خواستم باهات انجام بدم. خب این وضعیتیه که دشمن طراحی کرده. در کنار این جریان نفوذ پا به پای دشمن آمده. یه وقتایی میگید آقا خب اینا اگر نفوذیان بریم بگیریمشون. این نفوذیا کیان کجان؟ ما دو جنس آدم نفوذی داریم. یک جنس آدمیه که مزدور مستقیمه، یعنی عامل سرویسه. ممکنه یک نفر باشد که شده بازداشتم کردیم، نظام بازداشت کرده دورهایی. ممکنه یک نفر باشد که عامل مستقیم یکی از سرویس های کشورهای بیگانه و متخاصم باشه. این عامل بیاد در سیستم ما، در حکومت ما، در مدیریت های ما نفوذ کنه. همیشه بوده، کما اینکه اسرائیلی ها اخیراً یکی از وزراشون رو بازداشت کردن، گفتن این عامل ایران بوده و نفوذ تو این سیستم. این جنگ همیشه هست. یک مدل از نفوذ اینه. اما یک مدل بسیار مهمتر از نفوذ، نفوذ غیر مستقیمه. یعنی چی؟ یعنی بر افکار و اندیشه های یک عده تأثیر میذارن، به ویژه در بین رجال نخبگان و مسئولین، و اونها رو عامل فرهنگ غرب، عامل اقتصاد غرب، عامل سیاست غرب، و اونها رو به صراحت بگم مزدور بی مزد و مواجب غرب بار میارن. کسانی که معتقد میشن که آقا کی گفته ما باید بریم توسعه علمی بدیم و نمیدونم فلان کنیم، ما 100 سال از غرب عقبیم و علم در غربه، و میگن اینا رو باید بریم با غرب ببندیم تا به ما علم و تکنولوژی بدن. اینا همه بازی این کاره که ما میکنیم. هستن آدم های اینجوری، آدم هایی که معتقدن آقا ما اصلا به سیستم موشکی نیاز نداریم، ما به قدرت موشکی و نظامی نیاز نداریم، پول و خرج مردم کنیم بریم مثلا توی یکی از این پیمان‌های نظامی مشارکت کنیم، آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها، یکی بیاد از ما دفاع کنه، کما اینکه مثلا بعضی از کشورهای آمریکایی و اروپایی این کارو کردن. یا در حوزه فرهنگیش شما بیشتر از من میدونید، حوزه اقتصادیش خیلی بدتر. کسانی که معتقدن بجز زیر چتر آمریکا و زیر چتر اقتصاد به قول اونا برتر دنیا اصلا نمی شود نفس کشید و باید هضم در اقتصاد جهانی، تجارت جهانی بشیم، که البته حالا دارن این روزهای همه اون پیمانهای جهانی رو می بینن، نمردن و دیدن که آقای ترامپ همه اون پیمانهایی رو که خود آمریکا یه روزی درست کرده بود یکی یکی داره پاره میکنه، ازش میاد بیرون، میگه اصلا من قبول ندارم تجارت جهانی رو که با این آزادی تعرفه‌ها چین بیاد اجناسش رو تو آمریکا بفروشه. میگه من تجارتی رو قبول دارم که صرفاً منافع تجاری آمریکا تأمین بشه و در تجارت مازاد تجاری به نفع آمریکا باشه. رسماً داره میگه تمام پیمان‌های با اروپا رو داره میشکنه. به آقای ماکرون پیشنهاد میده، در فرانسه به نخست وزیر فرانسه پیشنهاد میده، میگه تو از اتحادیه اروپا بیا بیرون، آمریکا کمکت میکنه که به اقتصاد اول اروپا تبدیل بشی. چرا؟ چون میگه اصلا اتحادیه اروپا تشکیل شده است
برای این که یک بلوک اقتصادی بزرگ در مقابل آمریکا باشه من باید اینو بشکنم. رسما اعلام میکنه. حالا از شورای حقوق بشر آمده بیرون، اینا فضاحت روشنفکران داخلیه. هیچ کی نیست از روشنفکران داخلی ما، از برخی حتی از مسئولین روشنفکر ما که دنبال این فضاها بودن، از آقای زیبا کلام هیچ کی نیست بپرسه حقوق بشری که میگفته همین بود؟ حقوق بشری که داد میزدید سالیانه همین بود که اربابای شما امروز خودشون قبول ندارن از شورای حقوق بشر آمدن بیرون؟ خب این که آقا میفرمان نفوذ صورت گرفته، نفوذ صورت گرفته که یک روز صبح بیدار میشید میبینید نصف طلای بازار جمهوری اسلامی خریداری شده. نفوذ صورت گرفته که وضعیت دلار هنوز تحریم‌های آمریکا انجام نگرفته، وضعیت دلار به این مرز رسیده. آقا نفوذ صورت گرفته وقتی جمهوری اسلامی ببینه تلگرام ابزار بازی دشمنه و طراحی شده برای افکار سنجی، برای دیتا ماینینگ، برای آنالیز افکار اندیشه های ایرانیان و برای نشر هر آنچه دشمن میخواد و یک جنگ تمام عیار شناختی علیه جمهوری اسلامی. بعد نفوذ صورت گرفته وقتی نظام تصمیم میگیره اینو بشکنه و تصمیم موفقیت آمیزی بود برخلاف دروغهایی که برخی از مسئولین آمدن در رسانه گفتن. من به شما اثبات میکنم، حاضرم با برخی از مسئولین کشور مناظره کنم، برخی از مسئولین آمدن در چشم مردم دروغ گفتن، گفتن فیلترینگ تلگرام تأثیر نداشت. فیلترینگ تلگرام تأثیر فراوانی داشت. روزهای اولی که فیلترینگ صورت گرفت تلگرام شکست. حجم تبادل اطلاعات در تلگرام در یک روزهای به یک سوم خودش رسید، داشت کاهش پیدا میکرد. عوامل نفوذی رفتن تلگرام طلایی زدن که پای دشمن رو باز بذارن، فشار به جمهوری اسلامی ایران ادامه پیدا کنه. نفوذ صورت گرفته. اونهایی که رفتن اول مذاکره کردن تلگرام آوردن داخل کشور، نفوذ صورت گرفته. وزارت امور خارجه آمریکا در زمان کلینتون برای براندازی جمهوری اسلامی آمد یک سازماندهی سایبری کرد. چند جریان را انداخت. مجموعه های مثل اصل 19، مثل تواناتک، مثل یونایتد فور ایران، مثل اسمال مدیا، مثل ایران مدیا. اینها را سازماندهی کرد از ایرانیان فراری خارج کشور. یا حتی برخی از نخبگان ایرانی سایبری رو از داخل کشور برد تو این گروه ها سازمان داد، ماهیانه بهشون حقوق داد. خب اینا رو برد سازمان داد، برنامه ریزی کرد. هیچ کی تو این کشور مقابل اینا طراحی و برنامه ریزی نکرد. دسترسی پیدا کردن به خیلی از مسائل، کمپین های مختلف اجرا کردن، دیدن مدل خوبیه، توییتر رو کردن ابزار ساماندهی کمپین ها و فشارهای اجتماعی بر جمهوری اسلامی ایران. خب بعد از این که ما تلگرام رو بستیم و با همین محدودیت هم الان یه مقدار اون اوضاع کنترل شده، خیلی بهتر شده، با همین محدودیتی که الان یه عده راه دشمن رو باز کردن، بازم اون چیزی که میخواستن دیگه، اون پروژه از اون حیز انتفاع اصلی ساقط شد. خب یه دفعه میبینی 4 تا مسئول 5 تا مسئول کشور نامه مینویسن یا جلسه میگذارن میگن آقا بریم توییتر رو باز کنیم. دنبال چی میگرده؟ دنبال این که این جنبش ها و کمپین های رسانه‌ای که تو تلگرام محدود شدن، اونهایی که توییتر بهشون خدمات میده، ربات های فراوانی ساختن، امکانات درست کردن، اونها دستشون باز بشه. همزمانی که این پیشنهاد رو میدن، در 2 ماه گذشته توییتر رسما آمده تعداد زیادی از اکانت های جبهه مقاومت، اکانت های عربی انگلیسی که ایرانی ها حتی کار فرهنگی میکردن تو کشورهای مختلف دیگه، و بسیاری از اکانت های فارسی بچه های انقلابی رو که داشتن قدرت میگرفتن روزانه میبنده، فیلتر میکنه، ساسپند میکنه که جمع بشه که ایرانی ها نتوانن کار کنن. اون طرف یک جریان آمده و میگه آقا بریم اینم باز کنیم، در دسترس مردم قرار بدیم. حالا اینستاگرام هم که سبک زندگی ما رو داره متلاشی میکنه که دیدید دیگه، صدای هیچ کدوم از اینها در نمیاد. این نفوذ صورت پذیرفته. شک نکنید نفوذ در مراکز تصمیم گیری صورت گرفته. یا یک مزدور مستقیم شناسایی نشدن یا مزدوران غیر مستقیم. خب حالا تو این اوضاع و احوال، تو این فشارهای دشمن، شما میرید جاده باز میکنی برای دشمن که بتونه بیاد تو مسئله آب خرمشهر یه دفعه کمپین را میفته. مسیح علی نژاد میاد توی حجاب یک جنبش را میندازه. فلان سایت و فلان کانال و فلان اکانت و فلان پیج و اینا همه دارن با موضوعات مختلف روی ما فشار میارن. بعد این طرف پیام رسانهای داخلی میخوان قدرت بگیرن، بهشون سرور نمیده. بعد 200 تا سرور در اختیار تلگرام طلایی قرار میده که تلگرام بتونه داخل کشور کار کنه. بعد پیام رسانهای داخلی که داشتن اوج میگرفتن الان داد میزنن، فریاد میزنن، مصوبات قانونی شورای عالی فضا مجازی اجرا نمیشه، بهشون امکانات داده نمیشه. این نفوذ، شک نکنید این نفوذه. آخه گاهی وقتا ما میگیم نفوذی، مثلا دنبال یه اسرائیلی میگردیم یا یک آمریکایی میگردیم که اومده داخل کشور داره مثلا یه کار نفوذ میکنه. تمام شد اون دوره. خب تو این فضا، تو این فشار، انقلاب اسلامی با مؤلفه های قدرت فراوان خودش، حالا اون دوتا گفتم مؤلفه های قدرت نظامی ما بود، با قدرت معنوی خودش که حالا چقدر این قدرت داره تأثیرگذار میشه در دنیا، باید به جای اینکه به فکر مدیریت عقبه مستضعفین در دنیا باشه، اونا رو حمایت کنه، بیاد داخل کشور گیر بشه، به خودش گیر بشه، رو جنبش های اجتماعی گیر بشه، رو درگیری های اجتماعی. اینا بحث های خیلی مهمیه، اینا اتفاقات خیلی مهمیه که در کشور ما داره میفته. و جریان حزب اللهی ما بیخیال منفعل، به یاد ندارم، من شخصا به یاد ندارم جریان حزب اللهی ما در طول دوره های از دهه 70 به بعد مثل این دو سال گذشته منفعل باشه. انگار غبار مرگ رو بچه حزب اللهی ها پاشیدن، همه سرشون رو انداختن تو لاک خودشون. اون ور دشمن به قدری کار کرده که نوجوان ما، جوان ما رو که بایش حرف میزنی دیگه افتخار نمیکنه به کشور خودش، افتخار نمیکنه به انقلاب خودش. این خیلی خطرناکه. چی کار داریم میکنیم؟ جریان حزب الله داره به کجا میره؟ خب فشار اقتصادی دشمن اون طرف، فشار روانی دشمن. آقا یه وقتی ممکنه بگیم آقا ما تو فشار اقتصادیش نمیتوانیم کاری بکنیم، که میتوانیم. آقا امسال رو گذاشتن سال حمایت از کالای ایرانی، من به شما بگم نقطه اصلی و دست برتر ما بر مبارزه با فشار اقتصادی دشمن همین نقطه حمایت از کالای ایرانی بود. این شعار رو آقا ویژه امسال انتخاب کردن و این شعار بخش اعظمش اتفاقا بخش مردمی کاره. حالا حوزه تولید مسائلی داره، حوزه توزیع مسائلی داره، اما حوزه اصلی حوزه مصرفه. که من و شما یه حزب اللهی اگر میتونستیم کار فرهنگی خوب بکنیم، کار رو افکار عمومی تأثیر بگذاریم، خانواده های خودمون رو توجیه بکنیم، میتوانستیم به ثبات اقتصادی این کشور کمک کنیم، از وابستگی اقتصادی ما و ضعف بنگاه های تولید ما بکاهیم، که نکردیم. کو به من بگید الان این بحث حمایت از کالای ایرانی تو فکر من و شما و تو عمل من و شما در شبانه روز چند دقیقه جا داره؟ اصلا بعضی از بچه های حزب اللهی سکولار شدن، بعضی از انقلابی ها سکولار شدن، دنبال روزه و هیئت و عزاداریش و صبح بره سر کلاس و سر درس و برگرده. این شد انقلابی گری؟ اون طرف آقا میفرمان آینده روشن انقلاب اسلامی. عبور میکنیم از این مسائل، من اینو به شما بگم، عبور میکنیم. ما دست برتر و قدرت برتر داریم که در همین اوضاع و همین اتفاقات با آمریکا مبارزه کنیم، بهش سیلی بزنیم. حالا میگم چه قدرتی داریم، اما منفعلیم. جریان حزب اللهی شرمندن، جریان حزب اللهی حتی نمیتونن مرزها رو بعضیاشون درست تشخیص بدن. هنوز بچه یه حزب اللهی ما اومده میگه آقا مثلا فلانی بهش ظلم شده علیه قوه قضاییه، مثلا این حرفایی که میزنه ما به نظرمون مثلا باید مثلا رئیس قوه قضاییه رو جابجا کنیم. کجای برادر من؟ کجای هنوز توی دو دهه گذشته سیر میکنی؟ خب تو این فضا که رسانه دشمن فشار روانی، اون طرف فشار اقتصادی و گروه‌های معارض از جنبش‌های خلق عربی گرفته تا پانتورکا گرفته تا منافقین گرفته، که این یک بسته ویژه است، انقدر ما ضعیف عمل کردیم، انقدر ما ضعیف عمل کردیم که امروز منادی صلح، منادی دوستی، منادی انسان دوستی مریم رجوی شد. گفت در جنگل خیلی وضع خراب شده. گفت برای چی؟ گفت به خاطر که گرگ داره ثبت نام میکنه برای بچه ها مهد کودک را بندازه، بچه بره ها. حالا وضع ما همینه. منافقینی که 17,000 نفر رو ترور کردن، منافقینی که 100,000 نفر رو در عراق کشتن، من خواهش میکنم تاریخ جنگ انفال رو در عراق بخونید. صدام در آستانه سقوط قرار گرفت، دستگاه جنگی منافقین رو ابزار بهشون داد، تانک داد، موشک داد، امکانات داد. ببینید تو خاطرات خود منافقین، ببینید اینا رفتن در برخی از شهرهای عراق یک شهر رو کاملا ویران کردن، با توپ مستقیم تانک خانه های مردم، مساجد مردم رو زدن، در دوره صدام از بین بردن، هزاران عراقی رو زنده به گور کردن. عراقی ها الان شاکیان، پرونده تشکیل دادن. ما سکوت کردیم، گفتیم منافقین حالا رفتن از عراق، رفتن در آلبانی و رفتن در فرانسه مستقر شدن. امروز غرب اینو گذاشته به عنوان آلترناتیو جمهوری اسلامی. ترامپ بهشون قول داده که جمهوری اسلامی رو من ساقط میکنم، شما رو میارم حاکم جمهوری اسلامی میکنم. ضعف ما بود، ضعف دستگاه قضایی ما بود که پرونده های بین المللی منافقین رو پیگیری نکرد، مریم رجوی رو به خاطر این همه جنایاتش دادگاهیش نکرد، حکم تعقیب براش صادر نکرده. اینا ضعفه. بعد هر سال آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها بیشتر سرمایه‌گذاری میکنن، چیکار میکنیم؟ خب یه بیانیه میدیم سفیر فرانسه رو، مثلا تذکری بهش میدیم، میگیم خب این کارو نکن در فرانسه، بد زشت. جریان حزب اللهی تو این عرصه میتونست و میتواند فعال عمل کنه. امروز فضای مجازی دو لبه است، یک تیغ دو لبه است، هم میتواند له ما باشد، هم میتواند علیه ما باشد. فرانسوی ها فکر میکنن ما نمیتونیم تاثیرگذار باشیم. میتونیم. جزیره کورس فرانسه با نزدیک 2,000,000 نفر سالهاست دنبال جداییه. نمیتونیم کمکشون کنیم برای جدایی؟ حتما میتونیم. نمیتونیم اونجا سرمایه گذاری تبلیغاتی بکنیم؟ حتما میتونیم. میتونیم اونجا جنگ روانی کنیم؟ حتما میتونیم. میتونیم از فرانسه جداش کنیم؟ حتما میتونیم. چند ایالت آمریکا از ایالت تگزاس گرفته، همشایر گرفته، آلاسکای جنوبی گرفته، جنبش‌های لیگ جنوب، اینها همه دنبال جدایی از خاک آمریکان، دنبال جدایی از ایالات متحده آمریکان، میخوان برگردن به اون ایالات مؤتلفه. نمیتوانیم؟ میتوانیم. امروز با فضای مجازی اون داره کار میکنه، ما میتوانیم سازماندهی کنیم. بچه انقلابی ها رو راحت اونجا تأثیر میگذاریم. تو جنگ شناختی و جنگ ادراکی به راحتیش تو هم میتونی رقبت رو پس بزنی. پس ما هم میتونیم، به شرطی که از این انفعال در بیاییم. خب حالا داخل کشور چیکار باید بکنیم؟ ببینید امسال 40مین سال انقلابه. آقا چقدر رو 40مین سال انقلاب تاکید کردن. ماه چندم سالیم؟ ماه چهارم. داریم آرام آرام وارد ماه پنجم سال میشیم. 40مین سال انقلاب کو؟ چه اتفاقی براش افتاده؟ تو افکار عمومی چیکار کردیم؟ از انقلاب اسلامی چی گفتیم؟ چیکار باید بکنیم؟ یک، افزایش روحیه مقاومت و صبر انقلابی مردم. شما همون مردمی هستید که در زمان جنگ نفت ما رو بستن، قیمت نفت رو هم رسوندن به 7 دلار، اما مقاومت کردید و مقاومت کردیم، فائق آمدیم و و به قدرت برتر منطقه تبدیل شدیم. دو، تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی که خیلی مهمه، دستاوردهای علمی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی، اجتماعی. این که میگن بچه حزب الله یا بلد نیستن، حتی بلد نیستن جریان حزب الله رو تقویت کنن. شما ببینید همین امسال در جشنواره فجر و بعدش در اکرانهای نوروزی فیلمهای برتری که روی اکران قرار گرفته و روی پرده نمایش قرار گرفته فیلمهای بچه های انقلابیه. همینا رو بلد نیستیم بذاریم تو سبد انقلاب، تو سبد حزب الله یا بلد نیست. سایر دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه تکنولوژی‌های برتر، در عرصه نانو، در عرصه سلول‌های بنیادین، در عرصه هسته‌ای، در برخی از عرصه‌های دارویی، در عرصه هوافضا، جزو تکنولوژی‌های استراتژیک دنیاست. ما رفتیم به دست آوردیم و در برخی از اینها جزو 5 کشور اولیم. بلد نیستیم این رو به بچه امروز و به نسل امروز منتقل کنیم. بعد اونا سوال میکنن آقا انقلاب اسلامی چی کرده؟ ما هم کله تکون میدیم نمیدونیم انقلاب اسلامی چی کرده. تهش میگیم آقا آسفالت در زمان پهلوی مثلا 100,000 کیلومتر، 100,000 مثلا چی بود، ما اومدیم مثلا کردیمش 200,000. کارویژه هیئت‌های ما، کارویژه بچه حزب اللهی‌های ما تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی. عزت، استقلال، اعتماد به نفس، رشد اقتصادی، رشد فرهنگی، رشد دینداری. همین الان داشتم خدمت های آبفروش عرض میکردم، همین نمایشگاهی که جامعه ایمانی مشهد گذاشته برخی از آماراش خیلی فوق‌العاده است. تعداد هیئت‌هایی که از دهه 70 تا الان شکل گرفتن رو آمارش رو نگاه کنید با تعداد هیئت‌های قبل از انقلاب. تعداد مدیران هیئت جوان انقلابی، مداحان و روحانیون هیئت‌های بعد از این دهه ها رو ببینید، مال قبل انقلاب رو مقایسه کنید. تو اکثر عرصه‌های دینداری ما جلو افتادیم. حالا اینکه میگید آقا به حجاب، بله آسیب هم داریم، تو فلان زمینه آسیب هم داریم، ولی به جریان اصلی اجتماعی نگاه کنید. به فرموده حضرت آقا برآیندهای کلی رو ببینید، بله ضعفامون هم کنارش میبینید. این تبیین دستاوردها خیلی مهمه. نکته بعدی خدمت رسانی. آقا بچه های حزب اللهی، نیروهای حزب اللهی چطور تونستن اول انقلاب خودشون رو در دل مردم جا کنن و اصلا انقلاب پیش ببرن؟ رفتن به مردم خدمت کردن، جهاد اجتماعی رو انداختن، جهاد سازندگی درست کردن. روستایی داشت کشاورزی میکرد، یه حزب اللهی کنار خودش میدید. روستایی مشکل آب داشت، یه حزب اللهی کنار خودش میدید. روستایی خونش مشکل داشت، یه حزب اللهی کنار خودش میدید. مشکل نفت بود، حزب اللهی ها میومدن. پل بود، جهاد سازندگی میومد، بسیج میومد، سپاه میومد. بعد مدتی دستامونو کردیم تو جیبمون، شروع کردیم به مردم دستور دادن. روستایی ها رو تنها گذاشتیم. اصلا به دولت ها کار ندارم، خود ما حزب اللهی ها، جریان های حزب اللهی، کار اجتماعی و خدمت رسانی اجتماعی رو رها کردیم. خب مردم چرا باید حرف من و شما رو گوش کنن؟ چرا باید من و شما رو دوست داشته باشن؟ چه باری از رو دوششون برداشتیم؟ چه کمکی بهشون کردیم؟ یک نهضت تمام عیار خدمات اجتماعی باید را بندازیم. هر هیئت باید تبدیل به یک جهاد سازندگی و یک بسیج سازندگی بشه تو محله خودش. مسائل مردم رو رصد کنید، برید تو حاشیه شهرها خیمه بزنید، مشکلات حاشیه شهرها، برید معتادا رو ببرید کمپا ترک بدید، مدل‌های برتر بزنید تو حوزه ترک اعتیاد، بچه‌های مردم رو تو مناطق محروم مشکل درسشون رو حل کنید، آموزش بدید بهشون. اینا رو که میتونیم انجام بدیم. حالا یه کارهای خوبی میشه، گروه‌های جهادی میرن روستاها، کارهای ویژه‌ای میشه، باید اینا رو توسعه بدیم. حتی از لحاظ علمی بچه حزب الله یا تو بحران‌های مثل آب که وجود آمده، تو خیلی از مسائل دیگه میتونن کمک کنن. میتونیم به مردم کمک کنیم؟ نمیتونیم؟ راحت میتونیم. اگر مردم ما رو کنار خودشون در خدمت رسانی ببینن، مردم دوباره میان و امیدوار میشن پای انقلاب. اگرچه واقعا جریان اصلی و توده‌های عمیق مردم پای انقلاب اسلامی هستن که تا شما تو راهپیمایی روز قدس میبینید معجزه میشه. تو این گرمای هوا با همه دلخوری هایی که هست، با همه تورم و فشارهایی که هست، مردم دوباره میان، اونم برای فلسطین. مسئله بعدی مبارزه با جریان نفوذ. آقا بعد علم مبارزه با جریان نفوذ رو برداریم، باید مطالبه کنیم، باید افشا کنیم، باید بخواهیم، باید نذاریم جریان نفوذ در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی کشور ورود کنه، مدیریت کنه. اینها نیازمند کار توسط بچه حزب اللهیا، نیازمند کار ویژه است. گروه باید تشکیل بدیم سر این کارا، البته افراط و تفرید نکنیم، خطوط آقا رو ببینیم، تهمت نزنیم، آبروی افراد رو بی خود نبریم، بی اخلاقی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های اجتماعی را نندازیم. مدیریت شده، اما مطالبه انقلابی. و مسئله بعدی فشار، مبارزه با فشار روانی. آقا وقتی یه ضد انقلاب یه اکانت داره، داره روش کار میکنه، چرا تو یه انقلابی نمیتونی همین کار رو بکنی؟ خب بشین مطالعه کن، یه اکانتی هم راه بنداز، یا تو هیئتاتون گروه های سایبری تشکیل بدید، البته کنترل شده، بفرموده آقا نشود اون مسئله که غلام رفت آب بیاره، جوی آب غلام رو برد. آقا توی هیئتاتون بشینید طراحی کنید، گروه سایبری تشکیل بدید، هستن مجموعه‌ای که کمکتون میکنن برای آموزش، یاد بگیرید، اکانت بزنید، حرفای انقلابی بزنید، دستاورده انقلاب رو بگید. آرام آرام یه میلیون بچه حزب الله کشور، هر کدوم 50 نفر رو تحت پوشش قرار بده، کشور رو تحت پوشش قرار دادید به راحتی، چه برسد بین الملل، بین الملل هم میتونیم کار کنیم. چقدر بی‌عرضه شدیم. شما جریان فمینیستی کشور رو رصد بکنید، من خجالت میکشم بعضی از آمارها رو بدم، بعضی از حرفا رو بزنم. همه این لیدرهای اصلی جریان فمینیستی کشور که همین سازماندهی های فمینیست ما در کشور میکنن، جمعشون میکنید 100 نفر نمیشه. بعد چند تا دختر حزب اللهی، خانم حزب اللهی تو این ان جی او و مؤسسات و چمنها و گروه های مردم نهاد و بسیج و اینا داریم، دارن کار فرهنگی تو حوزه زنان میکنن، ولی نمیتونیم. به اندازه اونا اعتقاد نداریم کار جهادی کنیم. آقا ما زندگی مجاهدانه رو رها کردیم، رفتیم زندگی قائدانه رو پذیرفتیم. مشکل اصلی حزب الله امروز اینه تو کشور. مشکل اصلی من و شما همینه. باید با جریان فشار روانی مبارزه ویژه کنیم. در شهرمون، در محلمون، در منطقمون خجالت نکشیم از انقلاب اسلامی دفاع کنیم. خجالت نبعتو با مطالعه. مستدل، جاهایی هم که ضعف بپذیریم. اما بچه های حزب اللهی ما، وقتی خود من و شما نمیدونیم دستاورد انقلاب چیه، 60 خورده آقا دستاورد چه مردن. من خواهش میکنم آقای آفروش و دوستان مشعر پیگیری کنن، ما یه بسته تو این موضوع آماده کردیم، بعد بدیم برای شما بدن، حداقل محورهای این مسائل دستاوردهای انقلاب رو بخونید. میدم به آقای دوستان براتون ارسال کن. نه تو سایتی چیزی نیست. خب تو این وضعیت جریان حزب الله باید یه ذره بیدارتر، یه ذره مجاهدتر، یه ذره باسوادتر و یه ذره عالمانه‌تر. آقا نگید هی آقا ما، آقا هست، آقا خودش تصمیم میگیره، مجبور میکنیم آقا بیاد هزینه بده. آقا امام جمعه خرمشهر در همین ماجرای آب خرمشهر مردانگی میکنه، میره وسط، میشه محور خرمشهر، جنبش ها رو میخوابونه، مسائل رو تو خرمشهر سامان میده، میفته دنبال حل آب مردم، سپاه رو به خط میکنه، دستگاه رو به خط میکنه، آب مردم رو تا روستاها حل میکنه، خودش میره جوشکاری میکنه که خط لوله زودتر وصل بشه. بعد بچه حزب اللهی حمایتش نمیکنن، آقا اومدن پیام فرستادن. حالا که آقا پیام فرستادن، امروز در توییتر و در مثلا اینستاگرام امام جمعه خرمشهر ترند شده. چرا کاری میکنید که ولی خدا بیاد خودش همه کارا رو انجام بده، ستاد راه برد بگه، کار ستادیشو بکنه، خودش هم بیاد عملیات کنه؟ پس کجای ما این همه دستگاه های عریض و طویل درست کردیم، بسیج و سپاه و نمیدونم حوزه هنری و سازمان تبلیغات و اوقاف و چیکار میکنیم؟ این همه هیئت دور هم جمع بشیم، خدا شاهد، فقط هیئت های جمهوری اسلامی، فقط هیئت‌های جمهوری اسلامی برای تحول در جمهوری اسلامی کافی هست. فقط همین هیئت‌ها. برای تحول در انقلاب اسلامی کافیه، به شرطی که درست حرکت کنیم، به شرطی که درست برنامه ریزی کنیم، به شرطی که بصیرت داشته باشیم، به شرطی که به فرموده آقا نهضت تبیین را بندازیم، آقا راه بیفتید، فامیل به فامیل، آدم به آدم، نفر به نفر توجیه کنید، نفر به نفر تبیین کنید، چه در شبکه‌های اجتماعی، چه حضوری، چه مدرسه برید، چه دانشگاه برید، چه حوزه برید، اونهایی که طلبه اید منبر شروع کنید. آقا سکوت نکنید، وظیفه ما در این عصر اینه. اینا رو میگم نه از باب انفعال میگم، من به جرأت به شما بگم ما از این عرصه قطعا انشالله عبور میکنیم، آینده انقلاب اسلامی روشنه و وعده هم داده شده و ما اون قومیم و ما اون ملتی هستیم که اسرائیل رو نابود میکنیم بلا شک. یمنی ها رو یک بار مطالعه کنید. من این کلیپ های که از یمن منتشر میشه رو گاهی وقتا مصاحبه ها و این کلیپ ها و این احوال و حرف ها رو که نگاه میکنم اصلا خجالت میکشم. تو اون برهوت، تو اون کشوری که از لحاظ امکانات و زیر ساخت ها صفره، زیر صفره، آقا با بچه و بزرگ اینا مصاحبه میکنید. نه فقط شبکه های اونا، ما خودمون الان اونجا برای یک دو سه تا جشنواره داریم، یه سری کارا رو انجام میدیم. آقا شما میکروفون ببر جلوی هر بچه اونها، بگو آقا با کی داری چیکار میکنی، آینده چیه؟ میگه آینده شکست اسرائیل و فتح بیت المقدس، ما برای اون داریم میجنگیم. اون تو یمن اینو میگه، اولویتش اینه که از عربستان سعودی عبور کنه بره فلسطین رو آزاد کنه. من و شما این اولویت رو از دست دادیم. اینجا تو خیابونمون شعار میدیم مثلا سوریه رو رها کن یا نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. می توانیم از این شرایط عبور کنیم، سخت میکنه بر ما شرایط و آسیب میخوریم، مشکلاتی برامون ایجاد میشه، ولی به فضل الهی عبور میکنیم. البته می توانیم تهدیدها رو تبدیل به فرصت کنیم اگر بخواهیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.